أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. یکی از روایات قاعده لاضرر روایت حسن صیقل بود. روایت حسن صیقل دو مرحله بحث داشت. یک مرحله بحث وثاقت خود حسن صیقل بود، یک مرحله بحث وثاقت طریق شیخ صدوق به حسن صیقل. در مرحله دوم خب طریق شیخ صدوق به حسن صیقل دو نفر واقع بودند که نیازمند بحث داشتند. یکی محمد ابن موسی ابن متوکل بود، یکی علی ابن حسین سعدآبادی. در مورد محمد موسی ابن متوکل بحث کردیم، در مورد علی ابن حسین سعدآبادی هم عمده بحثش انجام شد. قرائنی که بر توثیق علی ابن حسین سعدآبادی را بحث کردیم، بعضیشو پذیرفتیم. یک قرینه از قرائن باقی مانده بود که نیازمند بحث داشت. اون این که بعضیا با توجه به وقوع علی ابن حسین سعدآبادی در اسناد کامل الزیارات خواستن علی ابن حسین سعدآبادی رو توثیق کنن. البته در مورد اسناد کامل الزیارات دو مبنا وجود داره که میتواند در این بحث مفید باشه. یکی این که مبنای سابق مرحوم آقای خویی که تمام اسناد کامل الزیارات رو و تمام افرادی که در اسناد کامل الزیارات واقع هستند ثقه میدونستند. یکی این که مشایخ مستقیم ابن بولویه رو مصدقه بدانیم، مبنای متأخر آقای خویی. طبق این دوتا مبنا علی ابن حسین سعدآبادی، چون علی ابن حسین سعدآبادی شیخ مستقیم ابن بولویه هست، میشه ابن بولویه رو توصیف کرد. ولی بحث حالا این هست که آیا این دو مبنا درست هست یا دو مبنا درست نیست. آجاهای بحث مفصلی در مورد این دو تا مبنا مطرح کردم که در مقاله که تو مجله تا اشتهاد منتشر شده بحث آمده با یه توضیحاتی از من. من وارد تفصیل بعضی بحثاش نمیشم، بعضی نکات اصلی این بحث رو متعرض میشم. در تقریرات درس آقای سیستانی میخوان این مبنا رو بگن، هیچ یک از این دوتا مبانی درست نیست و محصل فرمایشی که در تقریرات درس آقای سیستانی هست اینه که از عبارت مقدمه کامل الزیارات تنها این مقدار برمیاد که مرحوم ابن بولوی از ضعفا در صورتی نقل نمی کنه که راوی از این ضعفا مشهورین به حدیث و معروفین به روایت نباشن. ولی اگر جایی نقاد حدیث و کسانی که یعنی جلب و تعدیل حدیث رو انجام میدادن از یک ضعیف نقل کنن، اون ضعفا رو ایشون ذکر میکنن. بنابراین ممکنه یک راوی ضعیفی در کامل الزیارات راه یافته باشه و اون نقاد حدیث هم به اعتماد نقل اون نقاد حدیث اینها ذکر شده باشن در کامل زیارت. خب اینجا حالا ایشون میگن ظاهر خود عبارت کامل زیارت این هست، قرار خارجی هم برای این مطلب حکایت
حدیث منظورتون؟
یعنی فرض کنید کسانی مثل ابن ولید و شیخ صدوق که نسبت به روایات بررسی های چیز میکنن، اگر اینا یک روایتی رو پذیرفتن ولو از راوی ضعیف باشه، همین مقدار کافی است. خود شیخ صدوق در مورد یه روایتی در عیون اخبار رضا میگه که راوی این روایت محمد بن عبدالله مسمعی کان شیخنا ابن ولید سیر رایفی محمد ابن عبدالله مسمعی، ولی چون من این روایت رو که در کتاب رحمه سعد ابن عبدالله بود بر ایشون خوندم، ایشون سکوت کرد و روایت رو نقل کرد، این نشانگر این که این روایت باید معتبریه ولو راویش ضعیف بود. خب یه همچی چیزی رو مرحوم صدوق داره در عیون اخبار رضا، یه همچی مطلبی شبیه همین مطلب رو در مورد کامل زیاراتشون مدعی میشه. خب اینجا یک مکملی استدلال نیازمند هست در بحث ما تا بشه به اون تمسک کرد، اون اینه که ما بگیم مرحوم ابن قولوه این که از ضعفا نقل میکنه به اعتماد این که احیانا این روایت رو نقاد حدیث آوردن، نقل نقاد حدیث نسبت این روایت رو الزاماً در کامل زیارت نهی برده. ممکنه اگر بناش این باشه که در صورتی روایت ضعیف میاره که نقاد حدیث المشهورین به العلم و الحدیث اینها روایت رو نقل کرده باشن و روایت این مشهورین رو هم در کامل زیارت آورده باشه، اگر این آورده باشه تو ما نحن فیه نمیشه به اصطلاح نقض وارد کرد، چون روایت علی ابن حسین سعدآبادی شیخ مستقیم ابن قولوه هست، این روایت رو هم از طریق دیگه‌ای نقل نکرده، به اعتماد نقل دیگه‌ای که از طریق نقاد حدیث و یه رجوع از علی ابن حسین سعدآبادی الان روایت شو یه کامل زیارات
تو مشهوری نیمه
به علم و فلام
اینا
نه که نسخاله هدش حالا
فرمودین اون رو کامل زیارت روایت رو می آورده ولی نقد و بعضا می انداخته اون نقدی که زیلش داشتن، اینطور شما فرمودین؟
نه در واقع اینا باید ادعاشون این باشه که به اعتبار این که این روایت در کتاب ها کتاب مشهورین به حدیث وارد شدن، ایشون روایت رو نقل کرده ولی اون نقل مشهورین حدیث نسبت به این روایت در کامل زیارت نقل کرده باشه، ما می فهمیم خصوص این روایت به توسط مشهورین به حدیث هم نقل شده، ولی اون روایت مشهورین به حدیث و علم تو کامل زیارات نیست. ما از نقل کامل زیارات با توجه به ضعیف بودن راوی میتونیم کشف کنیم، یعنی یا این روایت خودش صحیحه یا عرض کنم بر چند باب چند باب ما یه جوان یود آبه این قبل سیدنا نه علی ابن حسین سعدآبادی
سعدآبادی سرچ کردن نه یا با
دار سرچ کردی
حالا حالا من بگم علی ابن حسین حالا میگم علی ابن سعدآبادی کیه
یه
علی ابن حسینی که تو اسناد کامل زیارات هست غالبا مراد علی ابن حسین ابن موسی ابن باقوه پدر شیخ صدوق هست، ولی در یک مورد علی ابن به نظرم تو اون که تو ذهنم هست تصریح هم میکنه علی ابن حسین سعدآبادی، ولی الان بذارید علی ابن حسین پدر شیخ صدوق از سعد ابن عبدالله و علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن حسین سعدآبادی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. علی ابن حسین سعدآبادی ان قال حدث احمد ابن ابی عبدالله البرقی کامل زیارات باب 36 حدیث 7 باب 36 حدیث 7 و علی ابن حسین سعدآبادی قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن ابن مسکان عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام باب 36 حدیث 7. ایشون برداشتشون این هست که این روایت رو نقاد حدیث یعنی مشهورین به علم حدیث از همون راوی ضعیف هم نقل کردن، از همون این روایت. البته نقل دیگه هم در کامل زیارات داره، ولی اون نقل دیگه از علی ابن حسین سعدآبادی نیست. واقعه
ماشه
کلمه که مجرد ناقص من فرمون داده علی ابن حسین سعدآبادی قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن هارون ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال حسین علیه السلام انا رفیل العبره و هلت و مکروبن و حقیقن الله الله یعطینی مکروبن قدتو الا رده الله و غلبه الى اهلهی مسرورا. تو اون تعبیر انا قتیل العبره خصوص این روایت، روایت متعددی تو این باب هست، ولی اون ظاهر لحنی که آقای سیستانی تعبیر میکنن اون این هست که اگر یک راوی ضعیف باشه در صورتی این روایت رو ایشون نقل میکنه که همین روایت رو از خود همون راوی ضعیف مشهورین به علم و حدیث نقل نکرده باشن، نه اینکه نقل دیگه نداشته باشه. این روایت چند تا نقل داره تو همین کامل زیارت. باید مقدمه رو اینجوری، عبارت اینجوری معنا کنیم که در صورتی از ضعیف نقل میکند که یک عالم مشهور به حدیث و معروفی از خود اون راوی ضعیف این روایت رو نقل کرده باشه، ولی لازم نیست اون نقلش از اون در خود کامل زیارات باشه. یعنی ما میفهمیم از این علی ابن حسین سعدآبادی کسان مشاهیری مثل مثلا سعد ابن عبدالله، مثلا فرض کنید کلینی، یه بزرگانی اینجوری مشهورین به حدیث و علم از اونها. اون بحث نقاد خیلی در این بحث دخالت نداره، حالا ایشون تعبیر نقاد کرده. به هر حال ایشون به اعتماد علمای مشهور به حدیث و علم که از این راوی ضعیف نقل میکنن این روایت رو ممکنه نقل کرده باشه.
خصوص اون خبر، یعنی
طبیعتاً در خصوص اون خبر فقط اعتبارش اثبات میشه، نه حتی بر خود ایشون هم اعتبار علی ابن حسین سعدآبادی به نحو مطلق اثبات نمیشه. علی ابن حسین سعدآبادی رو به اعتبار اینکه خصوص این خبر رو افرادی که بلسل این کار بودن، بزرگان حدیثی که مشهور به علم و حدیث بودن نقل کردن، به اعتماد اون میاره.
چرا باید از همین راوی ضعیف تو کتابای دیگه باشه؟ شاید تعویض سندی رخ داده باشه.
نه، اون تعبیری که در ما ایشون از مقدمه بیشتر تمسک میکنه اینجوریه. تعبیری که در مقدمه تمسک کرده، میگه که من در از ضعیف، اگر راوی از ضعیف غیر مشهور به علم و حدیث باشه روایت نمی کنم. یعنی اگر ضعیف راویش مشهور به علم و حدیث باشه، راوی از خود اون ضعیف مشهور به علم و حدیث اون روایت رو نقل کرده باشن روایت می کنم. ولی بحث اینه که این روایتی که مشهور به علم و حدیث از این راوی ضعیف نقل میکنن رو باید ایشون بگی لازم نیست حتما تو کامل و زیارات باشه، ولی تو کتاب دیگه ای وجود داشته باشه. ایشون به اعتبار اینکه تو کتاب های دیگه ای یک عالم مشهور به علم و حدیث از همین راوی ضعیف همین روایت رو نقل کرده، این روایت رو آورده.
مکمله
رو یه
مکملی
فهمید. مکمل همینه که این که ایشون میگه که من از ضعیف نقل میکنم، مفهوم جمله ایشون، مفهوم عبارت کامل مقدمه کامل زیارات به عقیده ایشون این هست که من در صورتی از راوی ضعیف نقل میکنم که مشهورین ازش نقل کردم. این مشهورین لازم نیست تو اینجا، این مکمل همینه، لازم نیست در این کتاب نقل کرده باشن، در جای دیگه نقل کرده باشن کافیه. چون اگر شرط باشه در این کتاب نقل کرده باشن، با مانحنفی جور چیز نمیشه، فایده نداره. چون در این کتاب که نقل نکرده، چون در این کتاب نقل نکرده چی؟
چه لزومی داره همین روایت رو در جای دیگه نقل
کنه؟ خب همین روایت رو مورد بحثه. میگه من از راوی ضعیفی که روایت از این راوی ضعیف رو غیر مشهورین به علم و حدیث نقل کردن نقل نمی کنم. یعنی اگر این راوی ضعیف روایتش رو مشهورین به علم و حدیث نقل کرده باشن نقل می کنم. کنه ایشون می خواد بگه که ممکنه من از راوی ضعیف نقل کنم، ولی اینجا به اعتماد خود وثاقت راوی نیست، به اعتبار اینه که نقاد حدیث و کسانی که حدیث شناس هستن این روایت رو کنه پذیرفتن، کنه شبیه اینه که روایت ضعیفی که مشهور بشه عمل کردن
جابر
ضعف سند هست، ولو خود این راوی ها مجروحن ضعیف سند هستن، ولی نقل مشهورین به علم حدیث نسبت به این روایت جابر ضعف سنده.
اصلا این فهمانی دوزمی نداره مشهور تو این کتاب باشه، دقیقا منظورتون چی شد؟
یعنی اون میگه اگر از راوی ضعیف روایت بکنم، به شرطی هست که راویان مشهور از این شخص روایت کرده باشن. بحث اینه که راویان مشهوری که قراره این روایت رو از این آقا بکنه، این روایتش هم در کامل زیارت باید اومده باشه یا نیومده باشه. اگر شرطش اینه که در کامل زیارت اومده باشه، در ما نحنفی به درد نمیخوره، اشکال ایشون وارد نیست. چون علی ابن حسین سعدآبادی کسی نقل نکرده، علی ابن حسین سعدآبادی فقط ابن قلوی نقل کرده، کسی دیگه هم توی کامل زیارت نیست. بله اگر در کتاب دیگه باشه ما خب نمیتونیم چیزی بگیم. شاید در یک کتاب دیگه ای فرض کنید کلینی هم از همین علی ابن حسین سعدآبادی، علی ابن حسین سعدآبادی شیخ کلینیه، کلینی مثلا تو یک کتاب دیگه همین روایت رو از علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده باشه. بنابراین ایشون چرا در کامل زیارات میاره؟ به اعتبار اینکه کلینی از این علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده، ولی اون روایت مشهورین به علم و حدیث از علی ابن حسین سعدآبادی رو که مستند اعتبار این روایت هست، اون رو الزاماً نیورده. میگه من اگه دیدید از یه ضعیفی نقل کردم، بدون یه مستندی داشته، ولی اون مستند رو نیارم، ولی یه مستندی داشته، اون مستند مثلا توی کتاب دیگه بوده و من اون رو نیوردم.
بلا واسطه باید نقل کنم مشهورین از این.
خب بله بله دیگه،
چون
جبران و اینا جبر ضعف نه، حالا از باب تشبیه میخواستم بگم، از باب گفتم این شبیه اون هست که خود روایت ممکنه ضعیف باشه، به جهت خارجی اون روایت ضعیف اعتبار به او اثبات شده باشه.
احتمالم
که
بیان کردید حرف آقای سیستانی
الان
ثابت میشه.
نه این حالا یعنی این توضیح فرمایش آقای سیستانی اینجوری که ایشون مدعاشون باید این شکلی باشه که
بس کتاب دیگر،
ولو روایت مشهورین به علم و حدیث در کتاب دیگری نقل شده باشه. خب این توضیح خود کلام آقای سیستم. اما اصل این ادعا این که از عبارت کامل زیارات چنین برداشت شده مبتنی بر دو نکته است، یعنی دو تا مقدمه سبب شده یه همچی برداشتی از عبارت بشه. یکی این که عبارت مقدمه، یعنی شاید اولا حالا اینجوری عرض بکنم، دو تا بحث اینجا هست. یکی این که عبارت صحیح مقدمه چیه، چون مقدمه عبارتش خیلی مشوشه، عبارتش خیلی مشوشه، من حالا عبارت رو بخونم. و این عبارت متن صحیحش در بعضی از نقلیات هست، متن صحیحش هم عرض بکنم. این تأثیر داره اون متن صحیح در برداشت ما از عبارت. حالا از یه مقدار قبلتر عبارت رو میخوانم. و انما دعانی الى تصنیف کتابی هذا مسئلتک و تردادک القول علی مرتا بعد اخرى تسأل من ذلک علمی ما فیه لی من المفروبت و تقرر الله تبارک و تعالی و الى رسول و علی رفاتت و علی مسلمت الله علیهم اجمعین و الى جمیع المؤمنین به بسهی فیهم و نشرهی فی اخوانی المؤمنین الى جملته فاشقلت الفکر فی و صرفت الحم الی و سألت الله تبارک و تعالی العون علی حتی اخرجت بود و جمعتو عن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین من احادیثهم ولم اخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم اذ کان فیما روینا عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایتا عن حدیث غیرهم. حالا اینجا روبین ننوشته، ولی شاید روینا باشه، حالا اون خیلی مهم نیست، الان وارد توضیحش نمیشه. میگه که چون روایت ائمه معصومین علیهم السلام کفایت میکنه، من دیگه وارد روایت غیر اونها. خب ایناش جنبه مقدماتی داره، خیلیش این بحث ها دخالت جدی نداره. و قد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. بعد میگه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال. تو نسخه چاپی این هست یؤثر ذالک انهم، تو این چاپ به آقای بهراد جعفری بعد از انهم علیهم السلام هم اضافه داره، علیهم السلام المذکورین غیر المعروفین به روایه. این المذکورین داره تو چیز هست، ان المذکورین تو این چاپ
علیه السلام، یعنی ان و علیه السلام با هم اختلاف داره.
بله انهم ان المذکورین غیر المعروفین به روایه المشهورین بالحدیث والعلم. بعد تا آخر عبارت. این عبارت صحیحش اینه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال یعثرو، به جای یعثر و درستش یعثروه، یعثرو ذالکه انهم، اون ان المذکورین هم زائده، غیر المعروفین هم فاعل یعثرث، یعثر ذالک انهم غیر المعروفین به روایه المشهورین بالحدیث والعلم.
المشهورین
حالا دمش توضیح میدم
نقشش
حالا اولا
یه بار دیگه شما اختلافا رو ببینید که یثروه
یکی اون علیه السلامش زیادیه که اون یک ان المذکورین زائده دو یعثرو غلط یعثرو درسته این سه ولا اخرج تو فیه حدیثن رو به یعنی شدزاز مرجال یعثرو ذالکه انهم غیر المعروفین به روایه المشهورین به الحدیث و العلم. اینجا بعضی ها تصور کردن که مرجع ضمیر این انهم ائمه هست، به خاطر همین علیه السلام اضافه کردن، به خاطر اینکه خیلی وقتا بعد از نام معصومین علیه السلام یا علیه السلام ذکر میکنن. یک، در حالی که این انهم مرجع ضمیر شذاز من الرجال. نکته دوم، اون ان المذکورین چیه؟ این ان المذکورین یک تفسیری بوده که بعضی از مراجع کنندگان به کتاب برای ضمیر انهم ذکر کردن، برای اینکه مشخص کنند که این هم انهم به ائمه بر نمیگرده و مراد همین مذکورین، مذکورین یعنی شذاز من الرجال، برای اینکه مرجع ضمیر رو مشخص کنن از شذاز من الرجال، ان المذکورین رو در حاشیه ذکر کردن. این عبارت در مستدرک حاجی نوری در چاپ قبلیش ان المذکورین تو حاشیه است، تو حاشیه است ولی به نام نسخه بدل، ولی نسخه بدل نبوده، این حاشیه تفسیریه بوده. یکی از نکاتی که باعث تحریف زیاد میشه اونه که گاهی اوقات عبارت متن رو تو حاشیه تفسیر میکنن. فرض کن ان جعفر تو عبارت بوده، تو حاشیه میشه از صادق که مشخص بشه مراد از جعفر امام صادقه، بعد این از صادقه که به عنوان تفسیر جعفر بوده داخل متن میشده، میشه ان جعفر صادق، ان جعفر صادق امثال این. احمد ابن محمد تو عبارت متن بوده، تو حاشیه می‌نویسن ابن عیسی که مشخص کنن مراد از این احمد ابن محمد، احمد محمد ابن عیسی. علی بوده، تو حاشیه می‌نویسن بن ابراهیم که مشخص کنن مراد از این علی، علی ابن ابراهیم هست. این حاشیه های تفسیری به گمان اینی که عبارت متن بودن که از متن ساقط شدن داخل متن شدند و اینها، و این هم مستدرک هم نسخه‌های دیگه‌ای من جمله از این نسخ، نسخه مرحوم مجلسی هست، مرحوم مجلسی هم یه اثر ذالک عنه غیر المعروفین داره. البته تو این یه جای دیگه عبارت رحمهم الله به رحمته، اون به رحمته تو نقل مرحوم مجلسی ترجمته شده، به رحمته ترجمته ایشون نقل میکنه، ولی تو این عبارت مرحوم مجلسی تو مقدمه بهار عبارت مقدمه کامل زیارات که نقل میکنه دقیقا همین عبارت که عرض میکنم تو مقدمه کامل زیارات هست، تو بعضی مخطوطات دیگه کامل زیارات هم به همین جور این عبارت وارد شده، بعضی هم همین ان المذکورین تو حاشیه اومده. یک چاپی، یک مقاله مفصلی یا آقایی در مورد عبارت مقدمه کامل زیارات نقل کرده که خود مقاله مقاله مهمی نیست، ولی یکی از نکاتی که توی این مقاله برای ما سودمند هست اینه که به تناسب از نسخه‌های خطی زیادی اون عبارت مقدمه رو فوتوکپی کرده چاپ کرده، تو مجله تراسونا چاپ شده، تو اونجا مراجعه کنید بعضی از این عباراتی که میگم تو بعضی از این مخطوطاتی که هست اونجا. من دیده بودم خیلی‌هاشو مستقیم دیدم، ولی حالا شما می‌خواید ببینید تو اون مقدمه چیز توی همون مقدمه یه مقاله که تو مجله تراسونا یا آقای نوشته در کامل زیارات ببینید اون 5 شاید 4 5 تا نسخه خطی ذکر کرده. حالا اونا بحثای مختلف
داره. یعصرو هم نسخه‌های صحیح‌تر.
یعصرو بله یعصرو هم بهار یعصرو داره هم چی؟
الف چجوری واف شده؟
اون بعدن بعد از اینکه ان المذکورین اضافه شده دیدن عبارت نمیشه عبارت درست بشه، یعصرو رو کردنش یعصرو. اونا نحوه خوندنش عبارته. خب اگر بخوایم چیز کنیم، خب این یه مرحله، اینکه عبارت این شکلی عبارت صحیح.
بعد المشهورین
حالا اجازه بدید. نکته دوم این که این دو تا مطلب مختلف، آقای سیستانی این دو تا مطلب رو به هم متصل کردن، این دو تا عبارت رو به هم دیگه متصل کردن، با هم دیگه یکی گرفتن و منشأ این مطلب هم یک اشتباهی است که بهشون رخ داده. شذاذ من الرجال رو به معنی ضعفا گرفتن، شذاذ من الرجال رو به معنی ضعفا گرفتن. میگن این عبارت ذیل این میگه که میگه من از ضعفا در صورتی که آدمهای غیر مشهور ازشون روایت کنن روایت نمی کنم. معناش اینه که از ضعفا در صورتی که آدمهای معروفین روایت کنم روایت می کنم. خب خود همین طبیعتا مقید اون صدر میشه، چون مطلبش با مطلب صدر طبیعتا تنافی خواهد داشت. صدر میگه من از ثقات فقط روایت می کنم، در ذیل در ادامهش میگه از ضعفا در صورتی که ثقات ازش مشهورین به علم و حدیث ازشون روایت کنن روایت میکنم. این قید میزنه اون رو، میگه این اینی که میگم از ضعفا روایت نمیکنم در صورتی است که راوی از ضعفا خودشون غیر مشهور به علم و حدیث باشن، ولی اگر راوی از ضعفا مشهوری به علم و حدیث باشن از اونها نقل میکنم. تفسیرش و زاز به ضعفا ناچار این عبارت صدر و ذیل رو تنافی بینشون تنافی رو برقرار میکنه، اینی که باید مجموع دو تا عبارت رو با هم معنا کرد. عبارت ذیل مقید عبارت صدر میشه و معناش این میشه که من از ضعفا در صورتی که مشهورین به علم و حدیث نقل کنن نقل میکنم، در حالی که شذاذ به معنی ضعفا نیست. شذاذ به معنای کسانی که غیر متعارفند، حالا من در شذاذ بعداً مفصل صحبت میکنم، ولی اون قطعاً شذاذ به معنای ضعفا نیست. شاذ یعنی کسی که با مشهور مثل مشهور نباشه، منفرد از مشهور باشه. شاذ در مقابل مشهوره، کسی که مشهور نیست ممکنه ثقه باشه ممکنه ثقه نباشه. حدیث شاذ رو به چه معناست؟ در مورد حدیث شاذ اصلا، حالا اینو عرض بکنم، در مورد حدیث شاذ حاکم نیشابوری در کتاب درایش
شاذ رو
مضافن الیه
یا
نه تبرا
حدیث
آدمش نه الحدیث شاذ، یکی از احادیث الحدیث شاذ که شاذ وصف حدیثه، ولی به اعتبار راویش این حدیث به وصف شاذ متصف میشه. اونجا تفسیر حدیث شاذ رو که حاکم نیشابوری کرده میگه حدیث ثقه ای که خلاف مشهوره، قید کرده حاکم نیشابوری. تو تفسیرهای مشهور این هست میگن حدیث شاذ حدیثی است که به اصطلاح برخلاف مشهور باشه یا مشهور رو روایت نکرده باشن، قید ثقه بودن رو نیوردن، ولی حاکم نیشابوری قید کرده که حدیث شاذ حدیثی است که رواه و ثقه مخالفاً لما علیه المشهور، یه همچی عبارتی هست. این تو این کتابی هست کشاف اصطلاحات الفنون، کشاف اصطلاحات الفنون جلد یک صفحه 1000 تا 1001. این عبارت های اهل درایه عبارت مختلفی رو که در تفسیر این کلمه شاز آورده، مثلا میگه از شاز ما خالف الراوی ثقفی جماعت الثقات به زیادت او نقصه، قید کرده خودش و بعد ذکر میکنه تفسیرهای مختلفی که تو بعضی از تفسیرها قید این که راوی روایت شاز باید ثقه باشه ذکر شده، تو بعضیش ذکر نشده. علای تقدیر اینه که میخوام بگم تو هیچ تفسیر شاز معنی ضعیف نیست، بلکه بعضیاش اون طرفشه، اصلا قید کردن ثقه باشه.
اگر شاذ قید ثقه توش نباشه، خب میگم بعضی تفسیراش که اصلا قید ثقه داره، اونایی که قید ثقه ندارن هیچ کدوم قید ضعیف ندارن مطلقه، حالا ضعیف باشه قید ثقه. این شاذ بودن به عرض کنم خدمت شما ضعیف بودن راوی ارتباطی نداره. وقتی ارتباط نداشته باشه، عبارت دو تا مطلب رو مرحوم میشه اینجوری تفسیر کرد عبارت رو، که مرحوم ابن قولبه دو تا قید میاره، میگه اولا من از راوی ضعیف نقل نمی کنم، یک. نکته دوم از راوی شاذم در صورتی نقل می کنم که مشهور ازش روایت کرده باشد، مشهورین به علم والحدیث، المعروف به علم والحدیث. پس بنابراین یک قید زائدی علاوه بر وثاقت اینجا داره معتبر میکنه، میگه راویان کتاب هم باید ثقه باشند، هم اگر شاذ هستند راویشون باید مشهور به علم و حدیث باشه. پس اگر این دو تا مطلب، دو تا قید مختلف تو عبارت، حتی این دو تا عبارت هیچ وجهی نداره که ما این دو تا عبارت رو یکسان بگیریم. و
بالاخره شما ثابت نکردید که شامل ثقه میشه، یکی از احتمالاتش بود که شاذ یعنی ثقه، ولی
نه نه ثقه نه، ضعیف نیست، چون ضعیف نیست مطلقه،
مطلقه دیگه،
چون مطلقه قید نمیتونید قید بذارید قبلی،
احتمال داره که ضعیف باشه،
نه ممکنه ضعیف باشه، ممکنه ضعیف نشه، کار نداره، ضعیفش کار نداره دیگه، مفهوم نداره اون وقت، اون مفهومی که شما میخواد بگه. ببینید اگر این فقط در مورد ضعیف بود، معناش اینه که بعضی موارد ضعیف رو هم من نقل میکنم، چون بعضی موارد ضعیف رو نقل میکنه باید صد رو قید بزنه، ولی این ناظر به این نیست که ضعیفی یا غیر ضعیفی، یه قید دیگه رو دارید بیان میکنه، میگه راوی شاذ رو در صورتی ازش نقل میکنم که مشهور به علم و حدیث ازش نقل کنم. این یه قید زائد هست، اینجور نیست که میخواد بگه من از ضعیف هم نقل میکنم، بنابراین وجهی نداره که صدر رو قید بزنه.
شاید معنیش
نشد
که راوی که روایت غیر مشهوری
نکنه، نه راوی که عرض کنم، حالا یا روایتی که عرض کنم،
نه ما قید نمیشه، توضیح میشه یعصر
و ظالم
کرد،
اون
میشه توضیح
شاذ بشه. نکته ای که میگن ما دو جور شاذ داریم، شاذ حدیث شاذ داریم و آدم شاذ، این داره شاذ من رجال رو میگه،
نه حالا بعد اونو بحث میکنم، نه من اونو نه اونو من مفصل در مورد شاذ یه جلسه صحبت میکنید، صبر کنید، حالا میخوام من چیز بکنم، میگم شاذ من رجال قطعا اون شاذ از حدیثم که میگن به اعتبار اینکه راویش مطلبی رو در واقع میخواد بگه که عرض کنم اون شخصی که راوی این روایت هست شخصی شاذ، شاذ یعنی حرفش برخلاف حرف مشهوره،
یعنی محتوای حرفش
ولو محتواش باشه. عرض من این هست که مراد از شذاذ من الرجال نه ضعفاست، هیچ در هیچ تفسیری، نه تفسیر لغوی نه تفسیر اصطلاحی، در هیچ جا شذاز من الرجال به معنی ضعفا گرفته نشده.
یه بار منفی داره بالاخره،
بار منفی به اون معنام نداره، منفی بودن به این معنا که کسی هست که مشهور نیست در مقابل مشهوره، و این که در مقابل مشهور باشه این باعث نمیشه که اون عبارت صدر رو ما بخوایم با این قید بزنیم. و بنابراین حالا یه مقداری این بحث رو بیشتر ملاحظه بفرمایید، تو مقالم ملاحظه بفرمایید، مطالبی که این مقاله اومده، من وارد ریزکاری های مقاله نمیشم، اون نکته اصلی مقاله رو میخوام دارم توضیح میدم، یه مقداری نحوه توضیح منم با نحوهی که تو مقاله اومده متفاوته، ولی میخوام بگم اصل نکته اینه که آیا ما اون عبارت فقره دوم رو باید مقید فقره اول قرار بدیم یا مقید فقره اول اونیست، بلکه اون یک قید زائدی رو میخواد مطرح کنه. اگر شزاز به معنای ضعفا باشه اون تقیید عبارت اول هست، اگر شزاز به معنای ضعفا نباشه اون تقیید اون عبارت نیست و قید زائد هست. و اصل نکته ای که وجود داره اینه که ایشون چون شزاز رو به معنای ضعفا گرفته، قهرن معنای این مطلب اینه که ایشون بعضی وقتها از ضعفا روایت میکنه. مفهوم جمله این میشه دیگه، وقتی بعضی وقتها از ضعفا روایت کنه قهرن باید اون صدر رو به وسیله این زید قید بزنه، ولی اگر شزاز به معنای ضعفا نباشه این قید زدن صدر به وسیله زیل بلا وجه میشه. حالا ادامه این بحث رو فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.